رسالت مسدود میشه. چرا؟ با توجه به عملیات تعمیر و نگهداری و تنظیمات فنی و مهندسی و استانداردسازی تجهیزات تونل رسالت، مسیر شرق به غرب تونل رسالت در تاریخ 24/4/1404 از ساعت 24 تا 5 صبح روز بعد مسدود خواهد بود. تا بخش بعدی.
تهران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، هم شهری یا هم مسیری، در
عصر تهران.
عصر تهران یه عصر متفاوت، سوار بر موج شادی در
شهر تهران. اینجا تهران است.
اینجا تهران است.
عصر تهران.
عصر تهران.
عصر تهران.
مثل خود شما، مصرف انرژی و اهمیت دادن به اینکه چطور مصرف میکنیم برای من هم مهمه. منم دارم تلاشمو میکنم که روش های درست مصرف کردن انرژی رو بیشتر یاد بگیرم و تمرین کنم و اگر خوب یاد گرفتم به دیگران هم یاد بدم. اما گفتگوی من با آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس انرژی، حتما تازه هایی برای شما خواهد داشت. بشنوید این گفتگو رو. آقای دکتر، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عصر بخیر خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز رادیو تهران، خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر نوفرستی، میخواییم درباره شاخص هشدار دهنده مصرف انرژی در کشور صحبت کنیم که یه عددیه و در واقع ما خیلی سر در نمیاریم که منظور چیه. میشه به ما بفرمایید که شاخص هشدار دهنده مصرف انرژی دقیقاً چیه و چطور محاسبه میشه؟
در دنیا و بعدم داخل ممکنه برای ما شاخصهای رو مطرح بشه که بخوان با هم کشورها رو یا خانواده ها رو مقایسه بکنم و بعضا هم این سوالتون هم کاملا درسته. بعضا یه آماری گفته میشه که حتی توسط یه آمار رو به یه مقام مسئولی کارشناسا میدن، اون مقام مسئول هم اعلام میکنه، در حالی که اون آمار کاملا غلطه. مثلا گفته میشه که فرض کنیم مثلا ما از فلان کشور چند برابر مثلا کشورهای اروپایی یا کجا داریم مثلا برق مصرف میکنیم یا گاز مصرف میکنیم یا هر چیز.
این اشتباهه.
از چه نظر اشتباهه؟ برای اینکه مثلا به عنوان مثال ممکنه توی کشورهای خاصی، به عنوان مثلا در مورد اروپا، عمدتا گاز در بخش خانگی مصرف نمیشه، انرژی غالبشون برقه. لذا اگه اینجا بیایم بگیم ما نسبت به اروپا یا چقدر بیشتر گاز مصرف میکنیم، خب بدیهیه این دو تا چیز رو من مقایسه میکنی که معنی داره. یا در یک کشوری فرض کنید سوخت قابل توجهی از حمل و نقلشون، حتی در خودروها، حتی سواریها گازوئیل باشه یا سوخت دیگه، لذا مجموع کل سبد حامل های انرژی رو باید مقایسه بکنن.
پس بیاید در مورد خودمون صحبت
بله. کنیم. اینو میاد تو به عنوان یه شاخص جهانی مصرف تحت عنوان شاخص شدت انرژی.
بله.
این شاخص به زبان ساده، برای اینکه برای همه مخاطبینم هم قابل درک باشه، یه کسر ساده است. صورت این کسر مقدار کل حامل های انرژی که ما مصرف میکنیم،
بله،
همه رو میاد تبدیل میکنه به معادل بشک نفت خام. فرض کنید
پیچیده تر شد که آقای دکتر میخواستید ساده شد.
یه واحد داره، یه واحد داره. نه این وجود داره، منظورمه. حالا نیکه باید افراد بخوان درگیر محاسبش بشن.
آره.
میگه یه کشور ما مثلا، ما گاز خب یکی از بزرگترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان گاز در جهانیم. خیلی از کشورها گاز ندارن، خب طبیعتاً توی کشور دیگه فرض کنید سوخت‌های دیگه استفاده میکنن، دارن زغال سنگ استفاده میکنن که ما اصلا جایگاهی نداریم. به عنوان مثال داره میگه تمام این حامل های انرژی رو میاد واحدش رو تبدیل میکنه به یه واحد قابل مقایسه.
بله.
میذاره روی صورت این کسر. حالا مخرج کسر چیه؟ تولید ناخالص ملی. یعنی میگه کشور ما برای اینکه 100 واحد، 1000 واحد به حرف دلار تبدیلش میکنه به یه واحد پول فرسن رایج، 100 دلار جی دی پی تولید بکنه، این تولید ملی انجام بده، براش چقدر انرژی مصرف میکنه. این شاخص شدت انرژیه که مقایسه میشه و در این شاخص بله ما در واقع دو برابر متوسط جهانی هستیم. حالا به دو تا موضوع برمیگرده. یک اشکال تو صورت کسره که بله خب مصرف انرژی حالا بازش میکنیم چرا در کشور ما بالاست،
بله
لزومن هم نمیگیم مردم مقصرن، حالا بهش خواهم پرداخت. اما اشکال دومون توی مخرج کسره، این که ما تو تولیدمون هم بهره‌وریمون مشکل داریم. یعنی ما میتونیم در شرایط برابر حتی مصرف انرژی رو ببریم بالا، اما اگر تولید یعنی در مخرج کسر رو بیشتر افزایش بدیم این شدت کم شده، یعنی خیلی هم خوبه. اما ما درست استفاده نمی کنیم. همیشه هم تو بعدا تو پیام‌ها میشنویم که انرژی رو درست مصرف کنیم.
خب آقای دکتر نوفرسی، بیایید یک بار اینجا با هم دیگه صادقانه بگیم که ما کجاها درست استفاده نمی کنیم. مثلا من خودم رو که نگاه می کنم می بینم رعایت می کنم، واقعا تا جایی که بتونم رعایت می کنم دیگه، در حدی که مثلا برای من پول برق خونه بخشودگی میاد. خب
درسته،
یعنی دو دوره بخشودگی میاد در حدی
عالیه.
خب آره، یعنی میزان مصرف من پس درست بوده دیگه. میگم خب پس من دارم این کارو میکنم، خیلی های دیگه هم ممکنه که این کارو بکنم ولی من ازش بیخبرم. پس ایراد کار کجاست؟
ببینید ما به عنوان مثال داریم میگیم، فرض کنید زمستان گذشته که بحران گاز رو داشتیم، الان موضوع برق رو. حالا علت اینی که شما تو برق الان دو ماه دارید به رایگان میشید بخشودگی، این نویدی هم هست به هموطنان عزیز که واقعا اگه مشارکت بکنن بیان تو اون شاخص الگوی مصرف و نسبت به سال قبل مصرفشون کمتر بشه، چه در برق در این نیمه گرم سال و چه در مورد گاز تو زمستان، میتونن مشمول تخفیف یا حتی بخشودگی بشن. خود من تقریبا فکر میکنم 5-6 دور است که همیشه پیامک برای هم میاد که قبض گازتون رایگانه به خاطر اینکه صرفه جویی کنه. اما اشکال کار کجاست که مصرف بالاست؟ ببینید توی ساختمانهای ما مصرف گاز نه مصرف خانوار، من اینو معمولا توی رسانه ها همیشه میگم، توی جلساتم، که اگر ما مردم رو مقصر اعلام میکنیم، این تیکش درسته که ما در مصرف نوشابه و نمک و این موارد خیلی در واقع افراطی عمل میکنیم،
بله.
اما دیگه گاز و برق و بنزین که دیگه خوراکی نیستن که بگیم مردم مقصرن. ما یه وسیله انرژی بر داریم، انرژی مصرف کننده داریم، تو اون دستگاه حالا اگه سرمایشی برق رو باید تبدیل بکنه به سرمایش، چه تو کولر گازی چه تو کولر آبی پنکه ها، یا توی زمستان تجهیزات گرمایشی که گاز رو با این همه هزاران کیلومتر میاد توی خونه باید تبدیل بکنه به گرمایش. یکی خود اون وسیله راندمانش پایینه، یعنی اینجا نقش تولید کننده ها، وزارت صنعت، ادارات استاندارد تعیین کننده است. یعنی اگه من و شما رفتیم یه وسیله داریم استفاده میکنیم، خب حالا اون زمان شاید بهتر میتونستیم یه رده بالاتر بخریم، ولی هنوز هم همینجا من الان شفاف به شما بگم قابل توجه کسانی که شاید مرتبط هم ولی پیگیری بکنن، الان کولر آبی که یکی از عوامل اصلی بحران برق در تابستانه،
بله،
سالی هم 1,000,000 دستگاه کولر آبی جدید تولید میشه و میاد توی خونه ها، از بهمن 1402،
بله،
یعنی یک سال و نیم پیش استاندارد رسما ابلاغ کرده که تولید کولر زیر رده A ممنوع، چون پرمصرفه
ولی تولید میشه
آوره. ولی من به ذرس خاطر شما میگم بیش از 90% تولیدات همین امروز ما زیر رده A.
خب خیلی بده که آقای
اینجا دیگه مردم مقصر نیستن. اینو شفاف بگید، فریاد بزنید، اینو بعد که چرا قانون می نویسیم که اجرا نکنیم. میام از یک بهمن 1402 اجباری شده، یعنی کولر آبی زیر رده،
ولی باز با همون سبک قدیم ساخته میشه،
ولی همچنان ساخته میشه،
میاد تو بازار.
سازمان ملی استاندارد تماشاگره، سازمان وزارت صمت تماشاگره، تولید کننده ها میبینن نظارت جدی بالا سرشون نیست، یه تولید کننده پایبنده به این تا تولید کننده ممکن پایبند نباشن.
خب پس ما در زمینه فناوری در تولید الان مسئله داریم که مرتبط با انرژی
عامل اصلی ما در
اونجا رو بتونیم درس بگیریم، تمومه دیگه
بدون شک. و یه نکته، این یه بخش مهم، حالا این وسیله حرارتیه، یه بخش هم میشه ساختمان. این ساختمانی که من و شما خونه ای که داریم که میخوان تو تابستون خنکش بکنیم یا محل کارمون یا توی زمستون میخوان گرمش بکنیم، این ساختمان هم ساختمانی نیست که این گرمایش و سرمایش رو در خودش حفظ بکنه. حالا این سوال این برنامه شما همزمان شد با اینکه تازه دیروز ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که 30 سال از عمرش میگذره تدوین شد. مبحث 19 مقررات ملی
دیگه به عمر من نمیرسه آقای دکتر تا بخوام ساختمانای استاندارد درست بشه.
بله دقیقاً. نکته‌ای که وجود داره چیه؟ اینه که یعنی بیش از 30 ساله، حالا اینکه من گفتم از یک بهمن دو سال قبل داریم میگیم یه قانونی نوشته شده. سال یعنی اوایل دهه 70، این 30 سال ازش میگذره.
ولی اصلاحیه بهش نخورده
که ساخته میشه به گونه ای باشه که این گرمایش زمستان و سرمایش در تابستان در خودش حفظ بکنه، عایق ساخته بشه. ولی متاسفانه متاسفانه در دولت‌های مختلف، مجلسیان مختلف، همه و همه امروز من و شما همه خونه‌هایی رو داریم که این خونه‌ها پرمصرفن. یعنی می‌بینیم این کولر رو داریم رو دور تند آخر باز هم احساس گرمایش می‌کنه.
زمستون مثلا می‌گیم که نمی‌دونیم از کجا داره باد میاد.
درود بر شما. یعنی علت علل اگر بخوایم بگیم به جای مصرف کردیم، می‌خوایم ما مصرف گازمون در بخش ساختمان به راحتی یا حتی برقمون در حوزه سرمایش به راحتی قابل اینه که بخواد تا 70% 80% کاهش پیدا بکنه. اما اینجا نقش ساختمان 50% اون فاصله مال ساختمانه. بله 30-40% عامل اون وسیله انرژی بره،
10-20%
مردم که اتفاقا من چون عنوان یکی از ارکان حالا کمک میکردیم عنوان کار اجتماعی با کمک رسانه ها که واقعا
دیدید که مردم همکاری میکنن
گذشته بر اون پویش 2 درجه کمتر یا 10 درجه کاهش مزه انصافا مردم همراهی کن در حدی که میتونن دیگه نهایتا
آقا دیگه نمیتونیم بپزیم که نمیتونیم یخ بزنیم تو خونه که
دو تای اصلی درست نشه.
بالاخره یه حداقلی رو باید استفاده کنیم دیگه.
دقیقا.
من فقط اینجا در پایان صحبت های شما و پایان عرایز خودم این نکته رو بگم که خدای نکرده سوء برداشت نشه، این دو دوره برقی که عرض کردم برای ما بخشودگی اومده برای فصل زمستون بوده ها آقای دکتر. تابستون نه. آره تابستون هنوز نیومده که ببینم مصرف کولرم چقدر رو پول برقم میافزاید و حالا بخوام اصلاحش کنم، کمش کنم، زیادش کنم. اون مال زمستون بود که حالا وسیله برقی کمتری استفاده میشد. خواستم اینم بگم که یه وقت مردم فکر نکنن که چطور میشه.
برنامه دیگه راجع به همینی که با همین شرایطی که داریم، با همین کولر بله؟ آبی که داریم، چطوری کاری بکنیم که مصرف برقمون کمتر بشه، قبضمون کمتر بیاد.
الان نکته ها رو شما فهمیدین دیگه، تو بخش تولید باید یه نگاه نو داشته باشه.
آره همینو داریم. من و شما تو خونمون کولر داریم. همین کولری که داریم با این چطوری بیام حالا تو هر فرصتی که مناسب بود راهکارهایی که با همین
باشه حتما
داریم.
شاید بتونیم فردا با هم با صحبت کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر نوفرسی عزیز، کارشناس انرژی. خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما. تو کوچه بچگیاتون بچه‌ها دارن با شور لیلی یا وسطی بازی میکنن، شما چند سالتونه؟ با کی اونجا این؟ اولین تصویری که میاد تو ذهنتون چیه؟ 2265-2465 3094 هم برای شماست. من اینقدر تونتون گفتم، گفتم الان کلام خواننده شروع میشه، شروع نمی کنه. چرا؟
هنوز عاشقیام و دوست دارم، روزای بچگیام و دوست دارم، یه عالم راه و یه عالم آرزو، من هنوز آرزوهام و دوست دارم. دوست دارم اون قدیما رو، همه اون سالگی ها رو، تو زمستونش بشینیم حس کنیم طعم بهارو. دوست دارم مادر بزرگ و قصه بره و گرگ و دوست دارم باغ نگاشو بشمارم تار مواشو. من هنوز عاشقیام و دوست دارم، روزای بچگیام و دوست دارم، یه عالم راه و یه عالم آرزو، من هنوز آرزوهام و دوست دارم. حرفای ما مثل ترانه، همه زیر و بمش خواستنی باشه. دوست دارم مدرسه‌مون اونور صفاخونه باشه، تخته کلاسمون پنجره گلخونه باشه. دوست دارم وقتی با هم هم نفس از دنیا میخونی، صدامون گله از گردش گردونه نباشه. دوست دارم اون قدیما رو، همه اون سادگی ها رو، تو زمستوناش بشینیم حس کنیم طعم بهارو. دوست دارم مادر بزرگ و قصه بره و گرگ و، دوست دارم باغ نگاشو بشورم کار مواشو. من هنوز عاشقیام و دوست دارم، روزای بچگیام و دوست دارم.
اگه شما هم دلتون میخواد مثل من این ترانه رو دانلود یا بارگیری کنید، آدم یه لحظه مثلا فکر میکنه وانت داره میخواد هندونه چیزی بار بزنه، نه همون دانلود بارگیری دیگه باشه، بارگیری کنید در گوشیتون ذخیره کنید. اسم این کار روزهای بچگی بود، با صدای احمد کربلایی. خودش هم قشنگ بوده، یه جمله داشت آخیش، کیف کردم باش نوشتم اینجا که براتون بگم. گفته بود که من هنوز آرزوهامو دوست دارم. خوبه آدم هنوز آرزوهاشو دوست داشته باشه، تو پیری هم احساس جوونی میکنه. خانم جیران گفتن که سلام بر جون دلها، منظورش بچه های عصر تهرانه. تجسم میکنم که 5 سالمه، بعد اینکه توی حوض خونه دارم شنا میکنم، از مادر خدا بیامرزم یه قاچ هندونه میگیرم و دارم میدوام با همون هندونه سمت کوچه که برم وسطی بازی کنم. مامانم پشت سرم داد میزنه که بیا دختر، بیا لباست خیس سرما میخوری اینطوری. آقای 3470 شنوندی معترض و همیشه مخالف و غرغروی ما هم تازه سرکلش پیدا شد. آقا احوال شما، حال شما، این طرف ها امروز کمی دیر اومدید. بعد این چیزایی هم که نوشید درباره تکنولوژی و ژاپن و کره و اونا دارن ما نداریم و اینا، به کار برنامه ما نمیاد. یه چیزی بفرستین که به کار ما بیاد. خب آقای ناصر جعفری گفتن که سلام، ما در جایی که هستیم یه سرباز داریم که اهل یزده، پدرش به شغل شریف چوپانی مشغوله و از همون بچگی ساز زدن رو یاد گرفته با نی، و جوری برامون با نی ساز میزنه که همه اشکمون در میاد. آخه سرباز که هستیم، خب از خانواده که دورین دلتونم میگیره دیگه، نی هم که بزنن دیگه بیا و تماشا کن دیگه. این عصر تهران رو اجازه بدین که حالا سربازه اگر میتونن بشنون مثل شما آقای جعفری، یه نمه همچین دلشون واشه، سربازی یکمی برشون آسونتر بگذره.
سلام خانم ساقی عزیز، حالا تون تطور زینب سیروی هم، امیدوارم همیشه حالتون خوب باشد. من خودم رو کلاسی که از دوستای دوره بچگی میبینم که میشه بچه ها بایستدیم به این بازی هاشون رو نگاه میکنیم، منم نمیدونم که این وقت یه لحظه دارم لواشک خاص و آلوچه و اینکه بریم با هاشون بازی کنیم، اونم وسطی. مرسی از زنان و صدتون، قربونه تون، خدا نگهدار.
این ذوق تو صدای خانم زینب پیروی رو خیلی دوست دارم، ندیدم ایشونو ولی خیلی با ذوق سلام علیک میکنه، حرفشو میزنه. خدا زیاد کنه اینجور شنونده ها رو، هزار ماشالله. واقعا
خانم شوقی خسته نباشید، بسیار بسیار خوشحالم که صداتون رو میشنوم. برای مدت ها عرض به خدمت شما که وقتی این صحنه ها رو که گفتید تجسم میکنم، حالا چون من بینایی ندارم، بیشتر یاد برنامه های خوب دهه تقریبا 80 میفتم، مثل برنامه کودکای صبحی که باید همیشه میدیدیم، مثل برنامه کودکای عم گلاب، آقای فرضیایی، عم پورند. خیلی هم حساس بودیم که اون موقع حتما اینا رو ببینیم.
این آقای آرمان گل گلاب فکر میکنم از اصفهان به ما همیشه زنگ میزنه یا پیام میده، تا جایی که یادمه. خوشحالم که صدای شما رو میشنوم، خیلی ممنونم که تصویر ذهنی تو به ما میگی.
خب سلام خدمت مهندسان رادیو تهران و برنامه اصل تهران و عدالت مجلی تمام سرکار خانم شوقی عرض میکنم که بله، در گذشته کوچه‌ها اینقدر ماشین نداشت، 4 تا آجر می‌داشتیم، 2 تا توپ پلاستیکی می‌گرفتیم، دارکشی می‌کردیم و بازی می‌کردیم. بعضی وقتا توپ می‌خورد تو شیشه همسایه، می‌شکست یا می‌افتاد تو حیاط همسایه. اون که پشت راست‌تر بود می‌افتاد زنگو می‌زد، توپو می‌گرفت. بعد از اینم که فوتبال بازی می‌کردیم تو یکی از همین باغ‌های شمرون، پایین‌تر از امامزاده صالح، یه باغی بود، استخری داشت پر آب بود، همه می‌پیدن توی آب و تفریح میکردیم. اما این خبران نیست، همش لپتاپ و تبلت و این چیز هاست. با تشکر، فرقانی هستم از تهران.
آقای فرقانی عزیز، علیک سلام. این آقای فرقانی همیشه یه جمله ثابت داره، سلام سلام سلام، بعد میگه و در رأس اون به خانم شوقی. این وقتی میگن رأس، من احساس میکنم مثلثم، یعنی احساس مثلث بودن به این دست میده و فکر میکنم یکی از رؤوس مثلث هستم. حالا بعدم نیست دیگه، مثلث بودنم چه اشکالی داره؟ مثلا ذهن مثلثی، سه رأسی، مثلا سه تا رأس دیگه مثلثی، اشتباه نمی‌کنم که؟ من جبرم واقعا خیلی کم شدم و اینا، مثلثاتم هم همینطور. ولی آقا خیلی ممنونم که به ما زنگ می‌زنی. شما که از اهواز نبودی، آقای محمود بود، شما از همین تهرانی فکر می‌کنم. خیلی ممنون.
صدا، دوربین، حرکت.
سکانس زندگی.
12 روز خیلی عجیب و غریب و گذروندیم. بعد از گذر از این 12 روز من کمی با خودم خلوت کردم و 5 تا نکته رو در جهان درونم انگار پیدا کردم. 1. جهان همیشه روی مسائل ذهنی من پیش نمیره. من یه جور دیگه فکر میکردم در این موقع در این سن، ولی انگار یه اتفاقاتی میفته که از کنترل من خارجه. این باعث شد که توی زندگیم بیشتر به پلن بی فکر کنم و فکر نکنم که دقیقاً و مو به مو باید دنیا اونجوری که من میخوام پیش بره و من به همه اهدافی که میخوام برسم. باید یه جاهایی انعطاف داشته باشم و یه کارهای دیگه‌ای بکنم. 2. طلا اگه طلا باشه زنگ نمیزنه. رفیقم اگه رفیق باشه تموم نمیشه، ویژه در لحظه های سخت. به نظرم میاد که این دوران سخت به ما نشون داد که چه کسایی واقعا رفیقن، واقعا طلاهن و باید برای چه کسایی بیش از پیش وقت بذاریم و وقتمون رو هدر یه سری آدم ها اصلا نکنیم. 3. جلوی ولع پیشبینی وای میستم. میدونین تو این مدت متوجه شدم که آدم ها دیوونه وار دلشون میخواد که آینده رو پیش بینی کنن و بدونن که دقیقا قرار چه اتفاقی بیفته. میدونید حتی اگر من خوشبخت بشم از چیزی و اطرافیانم خوشبخت نباشن به درد من نمیخوره. تو همین دوران یکی از دوستان میگفتش که میخوای مثلا یه وی پی ان بهت بدم که بتونی بری توی فضای مجازی. گفتم نه، به خاطر اینکه خب برم مثلا با کی ارتباط داشته باشم؟ مثلا اون فضا مثلا در اینستاگرام برای ارتباط داشتن با دوستانمه، وقتی نیستن به چه درد من میخوره؟ خوشبختی من بدون این که یکی دیگه خوشبخت بشه فایده نداره. از درد من کم بشه به درد یکی دیگه اضافه بشه فایده نداره. 4. و آخرین مورد، نقاط ضعفیه که باید روش کار کنم. قدیما اینطوری فکر میکردن که ما اگر پول داشته باشیم و خونه و تحصیلات همه چی داریم، اما همین اتفاقات همین 12 روز به ما نشون داد که ما به چه مهارت‌هایی نیاز داریم. ما الان بیش از هر لحظه‌ای نیاز داریم به این که بتونیم تاب‌آوری داشته باشیم، بتونیم از لحظه‌های سخت عبور کنیم، اجازه بدیم به هم دیگه، صبورتر باشیم، با هم مهربون‌تر رفتار کنیم. و من متوجه اینم که آدم‌ها هیچ وقت از سرمایه گذاری کردن روی خودشون پشیمون نمیشن. شاید اگه توی طلا و سکه و نمیدونم زمین و ملک اینجور چیزا سرمایه گذاری کنم یه روزی به باد بره، ولی از سرمایه گذاری کردن و وقت گذاشتن برای خودم و کسایی که دوستم دارن هیچ وقت پشیمون نمیشن.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بده این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سابق، باید بارید رو شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه.
صدای شهر.
صدای شهر رادیو تهران رو میشنوید به مدت 5 دقیقه. لطفاً شما هم ما رو همراهی بفرمایید.
ترافیک.
در این لحظه بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب شرق از تونل رسالت تا پل سید خندان دچار راهبندان. شرق به غرب همین بزرگراه از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت دچار ترافیک شده. بزرگراه شهید حکیم در مسیر شرق به غرب هم شرایط ترافیکی درش برقرار هست، از بوستان پردیسان شروع شده تا بلوار اواذر هم ادامه پیدا کرده. بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بلوار مرزداران تا خیابان چوب تراش تراکم ترافیکی وجود داره. بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صدر راهبندان داره. خود بزرگراه شهید صدر در مسیر غرب به شرق درش ترافیک وجود داره، از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار کامرانیه و در پایان بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از بلوار سعادت آباد تا بلوار فرح‌زاده دچار ترافیکه.
چقدر ضرورت داره که به پارکینگ و پارکینگ سازی به خصوص به هنگام ساخت بناهای تجاری و اداری اهمیت داده بشه؟
شما میبینین تو خیابونای خیلی باریک برج‌های بزرگ ساخته شده که پارکینگ نداره. من فکر میکنم بیشترین نیاز ما الان این هست که پارکینگ سازی بشه.
تو تهران یکی از بزرگترین معضلای ما غیر از ترافیک پارکینگه، محل پارک ماشین و خودرو، چون هر ساله به تعداد ماشین‌ها داره اضافه میشه و خیابون‌ها و پارکینگ‌ها تغییر نمی‌کنن. 100% احتیاج به پارکینگ مکانیزه تو تهران و کلان شهرهای دیگه احساس میشه و قاعدتاً کمک میکنه تو بحث ترافیک تهران و همچون آرامش روحی روانی مردم.
جاپارک کمه کلن تو تهرانیان، کمبود جاپارک داریم کلن. شهرداری خودش مسئول تامین پارکینگه، اما خودش میاد مثلا یه جایی مثل بازار روز اینا میزنه ولی پارکینگش رو تأمین نمی کنه خودش، یا واسه ارباب رجوع خودش اکثر مناطق شهرداری پارکینگ ندارن. تازه این که متولی این امور شهریه، یعنی ادارات دیگه هم که اصلا ندارن، نه مالیات نه بیمه نه هیچ اداره‌ای واسه ارباب